بسم الله الرحمن الرحیم. از تو که چنانچه ادله ما را به نقطه روشنی هدایت نکند، نوبت به اصول عملیه میرسه و سومین دلیل برای جواز تقلید ابتدایی از میت استصحاب بود و این استصحاب از جهات متعدد محل مناقشه قرار گرفته است، که یک مناقشه این بود که با مرگ موضوع تغییر پیدا میکنه. وقتی که موضوع تغییر پیدا کرد، یا اطمینان به وحدت موضوع نداشتیم، لااقل این که اطمینان به وحدت موضوع بعد از مرگ دیگه نیست، و به این ترتیب یکی از شرایط و ارکان استصحاب از بین میره. این اشکال و مناقشه اول به استصحاب. این مناقشه محل ایراد قرار گرفته بود و شبهاتی بهش وارد شده بود که سیرش را دیروز ملاحظه کردید. اما اونچه که حالا به عنوان شاید بشود گفت که نقطه نظر نهایی و تحقیق در مسئله میشود گفت، این است که شاید اینطور بشود در جمع‌بندی و نقطه نظر نهایی گفت که اگر رأی و فتوا متقوم به مفتی و صاحب رأی و نظر بدانیم، اگر این رو متقوم بدانیم، نمیشود استصحاب کرد. چرا؟ برای اینکه در واقع اون شخص میشه موضوع این امر گذشته و باقی، موضوع فتوا میشه، و این موضوع وقتی که تغییر و تبدل پیدا کرد دیگه امکان استصحاب نیست. اما اگر گفتیم که رأی و نظر و فتوا برای خود بعد از حدوث یک نوع استقلالی داره، دیگه اون انتساب اون به اون شخص مفتی و صاحب رأی اهمیتی نداره. این به همون شکل، این فرض دوم به همون نقطه‌ای تقریبا برمیگرده که فرموده بودن که حدوث یک چیز در بقایش هم کافیه. تقریبا اونها شاید همین رو میخواستن بگن. اگر این رو بگوییم که رأی و فتوا در آغاز و حدوث یک ارتباط و اتصالی با این صاحب نظر داره، اما وقتی که صادر شد دیگه این خودش هویت مستقل داره و ارزش ذاتی داره، و در واقع بند ناف اون از این مادر و از این صاحب رأی قطع میشه. اگر این باشه دیگه شخص موضوع تضمین کننده وحدت این قبل و بعد نیست، خود این یک حالت استقلالی داره و از اون جدا میشه و قابل استصحابه. پس اصل قصه به این برمیگرده که ما برای رأی و نظر و فتوا و نظر کارشناسی در بعد از صدور آیا استقلال قائل نیستیم و همچنان یک پیوند و پیوستی داره با صاحب فتوا، یا اینکه نه این دیگه مستقل میشه. اگر اولی رو گفتیم وحدت موضوع احراز نمیشه، استصحاب جاری نیست. اگر دومی رو گفتیم وحدت موضوع احراز میشه و استصحاب جاریه. این تحقیق در مسئله اینه که این نکته محوری رو باید حل کرد. این نکته محوری اساس این است که این استصحاب وحدت موضوع دارد حالت باقیه با حالت سابقه یا نه. بنابر احتمال اول که استقلال ندارد وحدت موضوع نیست، بنابر احتمال دوم که رأی استقلال داشته باشه وحدت موضوع باقیه. علتش هم این است که در صورت اول موضوع را عرف همون صاحب نظر میداند و با مرگ میگه عوض شد، اما در صورت دوم موضوع را خود این رأی میدونه. این دیگه یک عرض قائمه به یه موضوع نیست، این خودش گویا یک جوهر مستقلی است که ارزش ذاتی و استقلالی داره، بنظر چون جدا شد از اون صاحب رأی و فتوا، خود اون در واقع موضوع خودمونه، چیز دیگه نیست. این اساس مسئله اینه. حالا حق در مسئله چیه؟ حق در مسئله شاید این باشد که در نظرات کارشناسی غیر مثل فتوا و اینها ظاهرا همین احتمال دوم درسته، یعنی نظر و رأی و اون کارشناسی ابتدا توسط یک قوه عاقله و صاحب رأی و خبره انجام می شود، اما بعد از اینکه انجام شد دیگه ربطی به اون نداره، یه نوع ارزش استقلالی به ذاتی براش باقیه، شبیه اون چه که در باب خبر هم همینطوره. در باب خبر هم همینطوره، این خبر که صادر شد دیگه خودش یک هویتی داره، این دیگه باقیه. و معنای بقای اون هم این نیست که هیچ راهی برای این نیست که از بین بره، نه، این که خود شخص بیاد تکذیب بکنه در باب خبر یا چیزایی از اون قبیل، میتواند اون رو از بین ببره، ولی در این حال برای این امر یک هویت مستقل قائل اون، این نظر کارشناسی میگه دیگه نسبتش با صاحب نظر قطع میشه، یا ارزش ذاتی داره همجور ادامه پیدا میکنه، بذار صاحب نظرم بمیره میشه به اون عمل کرد مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این اصل مسئله است. بنابراین اصل در آرا و انظار کارشناسی همین شق دومه و اینکه جدا میشود از صاحب رأی و موضوع اون نیست، ولذا وحدت سابق و لاحق باقیه، شک بکنه میتواند استصحاب بکنه در نظرات کارشناسی. اما در باب فتوا به طور خاص، در باب فتوا، نه خبر نه کارشناسی های دیگه، فقط در باب فتوا احتمال اول قابل دفع نیست. چرا؟ برای اینکه این احتمال از نظر باید اطمینان پیدا بکنیم که بند ناف این فتوا، این کارشناسی از صاحب رأی جدا شد تا بگیم موضوع باقیه از این آدمی که مرده. اما در باب فتوا این جدایی این فتوا از صاحب فتوا باید احراز بشه و این احرازش مشکله. باید احراز بکنیم که عرفاً دیگه میگن این ربطی به اون نداره، خودش مستقل موضوع خودشه. در باب فتوا و مسائل شرعی و مراجعه به مجتهد این اطمینان به جدایی نیست و احتمالاتی وجود داره، همونی که قبلا چند بار میگفتیم، احتمال وجود داره که نه، در باب فتوا این اتصال این فتوا به یک شخص و انتصاب زنده این فتوا به شخص مجتهد زنده یک سامانه کمیز ارزش ذاتی داشته باشه، شارع روش تاکید داشته باشه، همین احتمال کافیه که اون شاید موضوع باشه، نه اینکه خودش مستقل باشه بگیم باقیه، موضوع اون صاحب نظره. این احتمال احتمال ضعیفی نیست، احتمال قوی میدیم که شارع عنایت دارد در باب فتوا و مقلد ارتباط زنده بین این شخص و او. اگر این عنایت باشه اینجا نظر کارشناسی متصل به یک محوری مبنا قرار گرفته، همین احتمال این کافیه برای اینکه ممکنه اون موضوع باشه و موضوع عوض شده. برای اون نسبتی که بین این شخص و او برقرار میشه و در هدایت او، در تربیت او، در اینا ممکنه اثر داشته باشه، به خلاف باب خبر. خبر میخواد اون گزارش های قبلی و چی ذخایر پیشین بمونه، معلوم هم از که من نیست افراد باقی باشن، اصلا خودش قرائنی همراهشه که معلومه این دخالتی نداره. تو کارشناسی های دیگه نظرات حتی طب پزشکی چی اونام همینطوره. خیلی حالا اینکه او چی میگه مهم نیست، به کی ارتباط داره مهم نیست، ولی در باب فتوا یک نکته‌ای وجود داره که مانع میشه که بگیم حتما، یعنی اطمینان پیدا بکنیم که این فتوا دیگه از سال فتوا جدا خودش حساب مستقلی داره، باقیه موضوع خودشه، این رو احراز نمیتوانیم بکنیم و در استصحاب باید احراز بقای موضوع بکنیم و اینجا نمیتوانیم بگیم موضوع خود اینه دیگه، ربطی به صاحب نظر نداره. شاید یه شایدی هم که احتمال نشخوری نیست، چیز گزافی نیست ادعا بکنیم، یه شاید جدیه در قصه. از این جهته که به نظرم این شبهه که خیلی ها پاسخ دادن که نه وحدت موضوع هست خیلی نمیشود احراز کرد و دفع کرد این شبهه را. به نظر میاد که این شبهه شبهه
این احتمال درست باشد بقاها نمیشکال پیدا بکنه.
حالا بقاها رو میرسیم بعد، حالا شما یادتون باشه این اشکال رو اونجا جواب بکنید، ولی حالا جواب داره اونجا، این در حد بقا چون بخشی از مسائل میشه، اونم این مشتهدی که نزدیک به اوست معلوم نیست در این حد چی میشه. حالا تازه اونجا هم استصحابش ممکنه بگم اشکال بکنیم، استصحاب اونو نمیگه، ممکنه ادله دیگه داریم که بعد حالا باید بررسی کنیم.
استاد در عرف اگر بگید که فتوا چی میگه نظر کارشناسی؟
عرف توی کارشناسی همینه، میگه نظر کارشناسی، نظر کارشناسی هم خودش مستقله دیگه، حالا کی گفته اینش تمام شده، اول سعیشو کرد و این نظر رو استخراج کرد دیگه نظر مستقله. ولی تو فتوا عرفش می توجه بدید که احتمال نمیدید که شارع محض کارشناسی رو نمیگه، یه کارشناسی که یه پیوندی بین تو و کارشناس برقرار بکنه میخواد، میگه شاید
مراجعه کردیم شاهد محید روشنی برای احتمال پیدا نکردیم، گفت ارتباط خصوصیت ممکن اولی احتمالی به ذهنش برسید
شاهد، اگر چیزی خلاف این از شارع رسید یه هم مسئله رو حل میکنه، چیزی ما خلاف این رو که نداریم، احتمال از بالا بالا به اضافه این اجماعی که در اینجا وجود داشت، اتفاقی که وجود داشت که نمیشه باقی باشی، یعنی مراجعه ابتدایی بکنی، از اون طرفش شواهدی هست ولی شما بگید تام نیست، ولی از این طرف شواهد خیلی استوار، یعنی جز همین سیره و این نکته‌ای که میشه تندو مورده نداره نظر کاشی نیست.
یعنی به لحاظ عرفی و اقلایی خصوصیت واقعا خصوصیت مورد اعتماد
بله. به نظرم بله، نه شاهد هم داره اتفاقا، اون اجماع ارتکاز انصراف ادله به زنده اینا شرط بله، ولی میخوام بگم که چیزی نیست که شاهد روشن خلافش باشه، بلکه حالا ولو شواهد غیر تام هماهنگ با اوست، ولو شواهد حالا شما بگید غیر تام، اینجور نیست که بتوانیم احراز بکنیم که فتوا هم مانند سایر نظرات کارشناسی از صاحب نظر جدا میشود و مستقل به حیات خود ادامه میده، همه جا اینطوره، ولی در فتوا این رو احراز نمیتوانیم بکنیم.
نظر از تاری احتیاط
داریم، یعنی این نمیشه احتساب کرد، حالا نظر در واقع حالا همون به سمت این میره که تقلید ابتدایی جایز نیست دیگه، نمیشه تقلید ابتدایی کرد. این مناقشه اول بود که به نحوی در واقع در پیچ و خم اشکال و جواب جلو رفتیم، ولی جنبندی ما اینه که در این کار در کارشناسی ها وحدت موضوع درسته و استصحاب جایز، اما در خصوص فتوا استصحاب نمیشود کرد. اما در کارشناسی های دیگه چرا؟ یک کارشناسی راجع به یک چیزی نظر داده بعد هم از دنیا رفته، هنوز هم چیزی که ثابت بشه خلاف اون نداریم، میشه استصحابش کرد، ولی در باب فتوا این تردید باقی است و همین تردید مانع می شود از احراز وحدت موضوع و اجرای استصحاب. این اشکال اول بنابراین در فتوا پذیرفته شد. مناقشه دومی که به این استصحاب شده اونیست که در کلام مرحوم آقای تبریزی و احتمالاً حالا دیگرانی هم باید وجود داشته باشه، قبل از ایشون هم شواهدی یا کلماتی شبیه به این و نزدیک به این تعبیر آمده. با اون اشکال دوم این است، اشکال دوم اینه که ما در اینجا اصلا متیقن سابق نداریم، ما متیقن سابق نداریم، استصحاب ابقاء ماکانه، باید وجود سابق این امر مستصحب احراز بشود، بگیم این اون زمان بوده حالا نمیدانیم که هست یا نیست، این در دیروز این ظرف یا این فرش نجس بوده، این حالت سابقه باید احراز بشه، الان مشکوکه اون را استصحاب میکنیم. این دیگه نرخ بسیار رایج و روشن باب استصحابه که حالت سابقه متیقن وجود داشته باشه تا استصحاب جاری بشه. و در اینجا همین قدم اول استصحاب میلنگه، همین قدم اول و شرط اول که حالت سابقه متیقن است میلنگه. چطور؟ به این بیان که شما میگید که حجیت داشته است این رأی در 100 سال قبل، 200 سال قبل و حالا اون را استصحاب میکنیم. این رأی علامه یا شهید یا شیخ مفید یا شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم اون زمان حجت بوده است، الان شک داریم، استصحاب حجیت اون میکنیم. شما این میگید دیگه، مثلا این حرف رو با تحلیل کرد، با تحلیل کرد، چون وقتی میگید که حجت بوده است یعنی چی؟ همینجوری حجیت که تو هوا نیست، حجت بوده برای کی؟ اگر بگید حجت بوده است برای اون کسانی که در قید حیات بودن، خب حالا ما که اون وقت در قید حیات نبودیم. اگر بگویید نه حجت بوده است برای همه کسانی که به تکلیف میرسند ولو در قید حیات نبودن، خود این مشکوکه. پس اونی که میخواید استصحاب بکنید، اون مستصحب شما، حالت آغازین و ابتدایی و اولیه اون باید احراز بکنید، بگید همونو میاریم اینجا، همونو میکشیم میاریم اینجا. چیا شما میخواید بکشید از اون زمان به این دوره؟ این دو حالت بیشتر نداره. یا این است که میگید حجیت لل عرصبت که لذب الحیات للمقلدین حی بود، این حجیت برای احیا، الحجیت للاحیا، اونو میخواید بکشید بیارید اینجا. این که نمیشه، چون حجیت للاحیا مال اون احیا، یعنی اونا بوده، این احیا نبوده. اگر بگید نه حجیت للاحیاء والانبات، احیای اون زمان و کسانی که بعد خواهند آمد، اگه این باشه که این اول کلامه، این اول کلام حالت سابقه نداره. پس اون چه که شما میخواید استصحاب بکنید اون حجیت مطلقه است لأحیا وللآتین، اونایی که بعد خواهند آمد، این مستصحبه. این مستصحب حالت سابقه یقینی نداره، خود این الان محل شکه، چیز متیقن سابقی که بشود بر اون در ظرف خود اطمینان داشت بگیم اونو میکشینیم اینجا، این نیست. همینجور شما دارید میگید که حجیت، تو این حجیت برای کی؟ اگه حجیت برای زندگان اون وقت، مقلدین زنده در اون زمان و کسانی که اون فتوا رو یاد گرفتند و زنده بودند و ارتباط داشتند، خب اونو میشه الان هم استصحاب بکنیم، منطقه برای تو همون ظرف خودش برای همونا الان استصحاب میشه کرد که الان اینم ارزشی نداره. گاهی ممکنه یه آثاری برایش مترتب بشه ولی قاعدتا آثاری نداره، ولی این به درد منه که اون وقت نبودم زمان علامه و شهید، به درد من نمیخوره. اگر بگید نه حجیت اون مطلق بود، چه برای زندگان اون زمان چه برای نسل‌های بعدی که اون وقت نبودن، خب میگیم این که اول کلام دیگه مشکوکه، نمیشه این را از اونجا به اینجا کشید. تو درست
برای همه بود
که داریم، نه حالا اون یه انسداد این شکلی دلیل دیگریست، این همه قبول دارن. قبلا هم گفتیم که اگر جواب شما این است که اگر لا سمح الله و معاذ الله در یک یا چند نسل اصلا مجتهدی نبود، انقطاع نسل اجتهاد پیدا شد، اونجا همه قبول دارن از باب دلیل انسداد و لابدیت عقلی میگه به اون قبلی عمل بکن، اون لابدیت عقلی است. اما بحث ما در اونجاست که اینجا لابدیتی نیست. بله این بر اساس لابدیت عقلیه در فرضی که شما میگید ایبی نداره، اونجا اگه شک کم بکنید شک نمیکنید، میشه استصحاب کرد، چون اون حجت است برای موجودین و برای معدومینی که دسترسی به مجتهد ندارن، اینش مشکلی نیست، میشه دم استصحابش هم کرد، اگه شک کم بکنه میشه استصحاب. ولی برای معدومین و نسلهای آینده معدوم در اون عصر که دسترسی به مجتهد دارند حجت هست؟ نه، حالا تو سابقش هم مشکوک شده، نمیدونم حجت هست. این اشکال دیگره، این اشکال هم اشکال خیلی جدیه، چون یه مقدار ابتدا آدم فریب میخوره، میگه آقا این حجت بوده حالا حجته، ولی این یک کلام ابتدایی و سطحی است، باید عمیق شد. حجت بوده یعنی چی؟ با چه قیودی حجت بوده؟ برای زندگان عصر خود، معاصرین خود او، یا برای نسل‌های بعد؟ اگر بگید برای زندگان عصر خود علامه و شهید حجت بوده، خب این که دیگه مال خود اونا بوده، الان دیگه معلومه دیگه ما نیست، شک نداریم. اگر بگید نه حجت بوده مطلقا ولو برای بعدی ها که نیستند اون زمان، نبودن اون زمان، این چیه؟ این اصلا حالت سابقش مشکوکه، این متیقنی نیست. پس ما هو المتیقن لا ينفعنا ولا شک فی، این که دیگه باقی نیست و تمام شد رفت. فما هو المتیقن که حجیت مقید به اون عصر باشه، این لا نشک فی زواله، پس استصحاب نمیشه. و ما یفیدنا و نشک فی بقائهی، اون غیر متیقنه، اون یقین نداریم بهش، اون حجیت مطلقه هست. فما مثل همون ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع هست، اون متیقن سابق این الان مشکوک نیست، اونی که مشکوکه اون وقت متیقن نیست. فما کان المتیقن لیس الان به مشکوک به بقائه، و ما هو المشکوک فی بقائه لیس به متیقن سابقه. این دوتا با هم انطباق نداره و استصحاب اینجا جاری نیست. این از شما که اشکاله، این اشکال هم اشکال منطقی درستیه، اشکال ضعیفی نیست، یعنی کاملا قابل دفاعه. بله ممکنه کسی مناقشه‌ای در این اشکال دوم به استصحاب بکنه، بگه که ما برمیگردانیم استصحاب اینجا رو به استصحاب تعلیقی، و اون وقت استصحاب تعلیقی حالت سابقه داره. استصحاب تعلیقی هم به این شکله، نمیگیم که یک امر منجز سابق که حجیت منجزه را بخوایم اثبات بکنیم، اینو نمیگیم. و بلکه میگیم حجیت تعلیقیه را استصحاب میکنیم. توضیح این مسئله این است که استصحابی که در اینجا متصدره به دو نوع میشود تقریر کرد، یه استصحاب تنجیزی، یک استصحاب تعلیقی. و تقریر استصحاب تنجیزیش همین است که تا حالا میگفتیم، این کانت الفتوا حجتن الان نشک و فی بقائل حجیه نستصحب الحجیه، این استصحاب تنجیزی است. اما که مواجه با همین اشکاله که میگه متیقن با مشکوک اینا یکی نیستن و اونی که الان میخواید استصحابش بکنید متیقن نبوده، حالت سابقه نداره. اما تقریر دوم میتواند موضوع رو عوض بکنه، بگیم استصحاب اینجا استصحاب تعلیقیه. استصحاب تعلیقی معناش اینه که این مکلفی که اون زمان نبوده، زمان شهید یا علامه نبوده، میگه من اگر اون زمان بودم، اگر آن زمان بودم این فتوای شهید یا علامه برای من حجت بود، اگر اون زمان بودم برام حجت بود. و الان هم که این قضیه تعلیقیه را استصحاب میکنه، اگر من حجت بود وجود داشتم اون زمان، فتوای شهید برای من حجت بود. خب الان همین تعلیق را استصحاب میکنیم و الان چون وجود پیدا کرده مبدل به امر منجز میشه، که مرحوم آقای حائری به شکلی به سمت این استصحاب تعلیقی برده. این تنها راهیه که این استصحاب را، این مناقشه دوم را جواب بدیم. در واقع این راه تقریر استصحاب را تغییر میده، نمیگه کانت حجتن والان حجتن، نه، میگه روح این یک تعلیقه، این حجت بود اگر من اون زمان بودم و الانم این قضیه شرطیه و تعلیقی رو استصحاب میکنم، منتها این تعلیقش حالا چون وجود پیدا کردم مبدل میشه، منجز میشه. در همه استصحابای تعلیقی اینطوره. این تنها جوابیه که میشه به این داد. و عرصات که منطقه مسئله استصحاب تعلیقی محل کلامه و مناقشات بنیادی و مبنایی به استصحاب تعلیقی وارده. ما هم در جریان استصحاب تعلیقی تردید داریم، بلکه نفی میکنیم به خاطر تعارضی که در اونجا هست، ولذا این جواب را نمیپذیریم، نه به دلیل اشکال روبنایی در اینجا، بلکه به خاطر اشکال مبنایی در استصحاب تعلیقی وجود داره. و تفصیل کلام در اون اشکال مبنایی انشاءالله در باب استصحاب و یه جایی که زمینه ای داشته باشه.
یعنی وقتی که حکمی استنباط شد و حقیقتی در شما حجت نیست مگر؟
چرا حجت؟
حکمی دیگه میشه پس هم میشه استنباط؟
برای کی حجته؟
برای همه
احسان. همه احسان، یه اول کلامه، یه اول کلامه. اگه این باشه که استصحاب نمیخوان دیگه، اشکال اینجا همینه. میگه برای همه احصار، میگیم اگه این باشه که دیگه چیکار استصحاب داری؟ میدونید که برای همه احصار رو چه
همین استصحاب
ها هر جای اینطوری باشه، مثلا در همون نجس میگه شما این نجس بوده الان شک داریم پس باقیه، اگر واقعا این احتمال عقلایی بدید که این نجاست اون نجاست مقیدهی بوده به همون زمان، یه قیدی بوده که اون حالت سابقه رو دیگه متیقن نکنه، یعنی بگیم که خون، مثلا اگه اینجوری بگیم، بگیم خون نجس میکنه برای مدت دو ماه، اگر و بیش از اون اصلا نمیتونیم بگیم نجسه، یه اطلاقی در اون نباشه. بعد هم اگر شما بگید که این نجس بوده به خاطر ملاقات با خون یه سابقا، الان شک داریم. شما عرض شود که اصل این که خون تنجیسش تنجیس موقته، اگه اینو یه احتمال قطعی بدید اونجا استصحاب شده، ولی این نیست. نیست، میدونید دکتر نجف
نه اندازه احتمال رو به خود هم استثبات معاملا برطرف نمیکنه.
نه نه این حالت متیقنش نیست، برای اینکه متیقن باید برد در ذاتشون برد داشته باشه. حالا یه مانعی مثلا اومده شسته شده، بارون اومده اینو پاک کرده،
مثلا نظر
یک استحاله شده،
مثلا حجت بوده تو زمان حیات یک آرزه برایشون به وجود اومده، شک دارم که این آرزه حجیت حرفش رو از بین میبره یا نه. حالا یک کاری برایش میشه اومده، یه مریضی یه چیز
این اگر بحث موضوع رو بذاریم کنار، این
یعنی استحاب حجیت حرفشو نمیتونه
استحاب حجیت تا در قید حیات باشه. چرا؟ برای اینکه میدونیم این قید درش نیست.
نه خب الان شک دارم که این آرزه ای که اومده تو متیقن ما که این آرزه نبود.
درسته.
متیقن حالتی بود که این آرزه نبود. حالا این آرزه به وجود اومده، من شک میکنم که با وجود این آرزه همون موجودیت قبل ادامه داره.
حالا همه جا همینطوره دیگه. یعنی اگر شما قیدی باشه که تو متیقن دخالت داشته باشه و اون مقید باشه، نمیشه برای
خب نمیدونم که این قید الان آرزه، نمیدونم قیدیست که
متعقل
من
دخالت داره. اگر قید یعنی احتمال اقلایی در این باشه که اون هست و دلیل بر اطلاق اون نداشته باشید، بله همه جا همینطور میشه. عرض شود که این هم اشکال دومه که بنابراین راه حلی که خواستن بدن به سمت استصحاب تعلیقی رفتن است، که استصحاب تعلیقی رو من الان وارد نشدم، فقط علل مبنا میگم استصحاب تعلیقی تمام نیست. این دو اشکالی است که به استصحاب وارد شده. البته این قصه استصحاب در اینجا محل مناقشات و گفتگوهای خیلی بیشتری است که دیگه فکر میکنم با توجه به اینکه علل اصول ما این دو اشکال رو وارد میدانستیم، خیلی نیازی نیست که به سه چهار اشکال دیگه بپردازیم. فقط حالا اون رو که اولم به اشاره عرض کردم، مجدداً عرض میکنم که تازه همه اینها اشکال سومی که به این وارده که گفتیم ما اینجا واردش نشدیم، اینه که این استصحاب در شبهات حکمیه است. سعای خویونا اشکال دیگری که به این استصحاب دارن اینه که این استصحاب در شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه همیشه دچار یک تعارض درونی است، ولذا حجت نیست. این دیگه حالا بحثش انشاءالله در استصحابه. به این ترتیب ما بحث استصحاب را هم نمیتوانیم اعتماد بکنیم برای حجیت فتوا برای معدومین در اون اصل، و اینکه معدومین در اصل مجتهد قبلی بخوان به فتوای او مراجعه بکنن. جمع‌بندی تا اینجای ادله این میشود که دلیل برای جواز بقا، ببخشید جواز تقلید ابتدایی ما پیدا نکردیم، نه دلیل اجتهادی نه دلیل اصل عملی چیزی بر جواز مراجعه وجود نداشت. اگر اولا و اگر هم سیره ای چیزی وجود داشته باشد و اینها، محدود به اونجایی است که دوره ادوار اجتهاد دچار یه تحولات درش احتمالی تحولات اساسی ندیم. اگر احتمال تحولات اساسی در ادوار اجتهاد بدیم، اونجا دیگه قطعا جایز نیست. بنابراین جمع‌بندی ما اینه که اولا اصلا جواز بقاء تقلید ابتدایی دلیل نداره. ثانیاً اگر کوتاه بیاییم و اون سیره اقلایی را بپذیریم، اونم محدود به جایی است که احتمالی تحول اساسی در دانش فقه و علوم پیرامونی اون داده نشه. اگر احتمالی تحول اساسی هم داده بشه، دیگه اون سیره اقلایی وجود نداره. این جنبندی ما تا اینجاست. حالا یه نکات تکمیلی داره که بعد میگیم و بعد هم میریم مقام دوم که بقای بر تقلیده.